ایران من.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، الان یه نگاه به ساعت بکنید، دقیقاً ساعت الان 7 صبح، 7:40. امیدوارم جا نمونید اگه میخواید برید سر کار، دیرتون نشه. دارید برنامه روز از نو از شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید. نگاه آرمانی انقلاب اسلامی به اقتصاد سالم رو از شما میپرسیم. خود شما چه نگاهی دارید به اقتصاد سالم؟ فکر میکنید چه زمانی هست که ما میگیم ما اقتصادی سالم پویا داریم و این اقتصاد کمک میکنه به آینده بهتر سرزمین عزیزمون ایران؟ 30,036,37 یادتون نره، 22,65,25,25 هم همینطور. شنوندهی نوشته میشه بار دیگه برنده ها رو اعلام کنید. چشم. برنده روز یک شنبه ما 933,82,56، روز دوشنبه مون 0,990,16,65، روز سه شنبه دیروزمون 913,53,02، روز شنبه مون 912,38,33,88. امروز هم ما یک برنده از بین پیامک ها و تلفن های شما خواهیم داشت. به ما بفرمایید که از نگاه شما اقتصاد سالم یعنی چی؟ مردم عزیز و مهربان ایران، حواسمون هست که غیر از این که مسئولان باید مسئولیت پذیر باشن، کارشون رو درست انجام بدن، اما خود ما مردم هم بسیار سهم داریم در پیشرفت کشورمون. اتفاقا یه روز اومدیم در خصوص این که مسئولان چه وظیفه‌ای بر عهده دارن برای پیشرفت اقتصادی کشور صحبت کردیم، یه روز هم گفتیم ما مردم چه مسئولیتی داریم. یعنی نگیم خب ما چی کار کنیم، مگه من مثلا مدیرم، مگه من وزیرم، مگه من وکیلم، به من چه، من کار خودمو میکنم، کار خودمو میکنم، داریم تا کار خودمو میکنم. میگیم باید تدبیر داشته باشیم در خصوص کارهایی که میخواییم انجام بدیم، خود انقلاب اسلامی ما پیروزیش مرهون تدبیر و دوراندیشی مردم ایران بود. گاهی وقتا که به حرف مادر بزرگها و پدر بزرگها فکر میکنم، با خودم میگم بی خود نیست که میگن باید حرفاشونو با آب طلا این ور اون ور نوشت، با اینکه شاید دانش چندانی هم نداشتن، ولی درکشون از زندگی بالا بود. هیچ کاری رو بدون فکر و بدون تدبیر انجام نمیدادن. توصیهشون هم به ما همین بود. اینکه بزرگان ما میگن تو زندگیتون تدبیر داشته باشید، فقط منظورشون زندگی شخصی نیست. اتفاقا تو زندگی اجتماعی و گروهی بیشتر نیاز به هوشیاری و تدبیر داریم. همونطور که میدونیم جامعه، همه انسان‌ها نیاز به زندگانی همگی و اجتماعی دارن و انسان به خودش به تنهایی که زندگی نمی‌کنه. پس یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه، صفاتی که کمک بکنه به این که ما اقتصاد سالم داشته باشیم، باید تدبیر داشته باشیم. یادمون باشه که آفتاب ایران در افق طلوع کرده و سلام ما به ایرانی عزیز است، به ایرانی که از دل و جان دوستش می‌داریم. همه ما دلمان گره خورده به این سرزمین، همه اونهایی که مفتخرن به نام ایران. ترانه های انقلابی یادتونه؟ چقدر این ترانه ها زیبا و خاطر انگیز بودن. خیلی همون شاید ندونیم که هر کدوم از این سرودهای خاطر انگیز در کجا و توسط چه کسانی و در چه شرایطی ساخته یا اجرا شده. گاهی وقتا وقتی اینها رو میشنویم با خودمون میگیم آخیش یادش به خیر، چه دوران با شکوهی.
به اسم هم رسمان
ایران عزیز ما همیشه آباد و آزاد خواهد بود. ایران سرزمین رفاقت هاست، سرزمین دوستی هاست، دوستی های یک رنگ و دور از دروی، دوستی هایی که پر از مهربانی و عشق و فداکاری، دوستی هایی که هیچ کجای دنیا نمیشه نمونش رو پیدا کنی، دوستی هایی که تاریخ هم در روز شمارش اون رو به خوبی به خاطر داره.
روز شمار انقلاب. در روز شمار انقلاب هر روز سفر کوتاه رادیویی خواهیم داشت به روزهای پرشور انقلاب، در همراهی با جناب آقای دکتر منوچهر گرجی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر تاریخ انقلاب، که روایتگر روزهایی خواهند بود که منجر به انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 شد.
مرحبا بین پیک خوش خبر، مرحبا بین پیک خوش خبر، آورد دم به دم مژده ظفر، افکند بر دل خصم از این نوید شعله ها، شعله ها چون آذر، شعله ها، شعله ها چون آذر.
سال این مداری نهدت قرآنی و زمین سازی ظهور مهدوی. ما امروزه شاید هستیم در کشوری که شاید قبل از انقلاب بعضی جاهای دنیا حتی ما را شاید به عنوان کشور اسلامی هم به حساب نمی آوردن، در اثر تبلیغات سویی هم که شده بود. خوشبختانه ما امروزه به عنوان یک کشور دین مدار و یک کشور عظیم قرآنی که حداقل بیش از 1 میلیون نفر حافظ قرآن در این کشور وجود داره، میریم به سمت انشالله و کشور ما و ملت ما به سمتی میرن که انشالله بتونن اون اعتقادی رو که ما داریم در رابطه با ظهور زمان این رو زمینه سازی کنن براش و شرایط رو فراهم کنن که انشالله در پیشگاه خداوند سربلند باشن و شرایط ظهور حضرت مهدی و نجات بشریت از همه ظلمها رو انشالله فراهم بکنن.
اما سفر امروز ما به 17 بهمن ماه 1357.
در چنین روزی یعنی 17 بهمن 57 حمایت گسترده مردم از بازرگان همچنان از دولت بازرگان و شخص بازرگان ادامه داشت بر اساس حکمی که امام صادر کرده بودند و مخالفت مردم و بختیار هم روز به روز شدیدتر می شد و لحظه به لحظه شدیدتر می شد. بختیار برای اینکه این مقدار زمین سازی بکنه اعلام کرد سواک رو ما منحل میکنیم در این روز و بعضی از نخست وزیران قبلی و وزرا و مسئولین متخلف قبلی رو از سال 42 بعد اینا رو دستگیر کردن و خواستن یک نمایشی بدن که به هر حال مردم رو آرام کنن و خشم مردم رو کاهش بدن. این از یک طرف، از طرف دیگه اعضای شورای انقلاب بر اساس خطی که امام مشخص کرده بودن، اعضای شورای انقلاب که میگیم شخصیت های مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، حضرت آیت الله خامنه ای و افراد دیگری که برحال در این شورا از طرف امام تعیین شده بودند که البته اون زمان اسامیشون هم خیلی مشخص نبود، خیلی افشا نشده بود در جامعه بنابرای دلائل امنیتی، از به شورای انقلاب سعیشون بر اساس استراتژی و مثلا راهبردی که امام تعیین کرده بودن سعی داشتن که ارتش رو متقاعد کنن و ارتش رو همراه کنن با مردم و در این جهت مردم هم همین خط رو داشتن دنبال میکردن. مردم سعی میکردن به ارتشی ها محبت کنن، حتی اگه اونا بهشون تیراندازی هم میکردن اینها محبت نشون میدادن گلهایی رو میوردم میذاشتم تو لوله تفنگهای مثلا سربازهای ارتش شاهنشاهی، شعار میدادم برادر ارتشی چرا برادر کشی، یا بعضن که اونا تیراندازی میکردن میگفتم برادر ارتشی ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله، و شعارهایی از این قبیل سعی میکردن که برها دل ارتشی ها رو به دست بیارن، که روزهای بعدش نشون داد که این استراتژی بسیار موفق بود و تونست بدنه ارتش رو از فرماندهان خائنش جدا بکنه و در نهایت کمک بکنه به پیروزی هرچه‌سریع‌تر انقلاب اسلامی مردم ایران.
ای وطن از خطر در امان بمان، در پناه خدا جاودان بمان، پرچم افتخار آفرین تو سر بلند از زمین تا کیوان، سر بلند از زمین تا کیوان.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت الان 7:16 است. ممنونم از پیامک هایی که در خصوص موضوع برنامه برای ما ارسال کردید. کلمه تماستونم به دست ما رسیده. علی آقا از تبریز متشکرم ازتون. آقای مهندس کیوان کیانی از قم میگه که به نظرم اقتصاد آرمانی امید و پشتوانه مردم برای شوق کار و پشتکار دولت برای برطرف کردن مشکلات هست که انشالله به سرانجام برسیم. جواد نیلی از شهر تیران اصفهان هم پیامکشون به دست ما رسیده. شنونده دیگری در خصوص اقتصاد سالم میگه به نظر من نگاه آرمانی این جانب اقتصاد سالم اینه که همه در رفاه کامل باشن. غلامرضا جوانبخت از فرخشهر. از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این ایام حتما زیاد شنیدید، اما باز هم میخواییم در خصوص این دستاوردها از زبان جناب آقای دکتر داوود عامری، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بشنویم. آقای دکتر عامری سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت سکالی و شنوندگان محترم رادیو و در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، ممنون میشم اطلاعاتی رو در خصوص این نمایشگاه به ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید آقای دکتر.
نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که خوشبختانه به همت فرزندان این ملت، دستگاه‌های مختلف کشور و سازمان‌های نیروهای مسلح در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شده، تلاش داره که در کنار همدیگه کمک کنیم به بازنمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در 4 دهه گذشته.
بله.
در این نمایشگاه تلاش شده که قریب به 1000 دستاورد از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب غرفه‌های مختلف بازنمایی بشه. در مجموعه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بیش از 70,000 متر مربع محیط نمایشگاهی، محیط خدماتی، فرهنگی و برنامه‌های مختلفی طراحی شده تا امکان بهره‌مندی درست همیهنان عزیز رو در این ایام فراهم بکنه.
بله بله بسیار عالی.
ما در این نمایشگاه در کنار در حقیقت برپایی غرفه‌ها برای نشون دادن این دستاوردهای عظیم ملت، خب مراسم و برنامه‌های مختلفی رو هم طراحی کردیم. ما هر روز از ساعت 3:30 تا 5 بعد از ظهر جشنواره عیار مقاومت رو داریم که به فیلم‌های مستند در حقیقت می‌پردازه. جشنواره در حقیقت تئاتر موزه‌ای و خیابانی رو داریم در خلال در حقیقت برپای نمایشگاه این اتفاق می‌افته. در کنارش صبح‌ها جشنواره در حقیقت رزم نوازان رو داریم در محیط نمایشگاه.
بله.
در کنار این نمایشگاه نگاهی به حضور اقوام ایرانی
آفره.
که نمادی از وحدت و انسجام ملی ما هست شده.
بله.
خوشبختانه شرایط خوبی فراهم شده. در این روزها هم ما مواجه با استقبال کم نظیر مردم و شهروندان تهرانی هستیم و امیدواریم که در این روزهای باقی مانده هم بتوانیم در حقیقت میزبان خوبی برای هموطنان گرامی در این موزه باشیم.
خیلی متشکرم. یک بار دیگه هم نشانی موزه رو بفرمایید آقای دکتر آمری و هم بفرمایید تا کی نمایشگاه برقراره که شنوندگان عزیز ما اگر مایل بودن بیان ببینن اونجا رو.
هموطنان گرامی سزار دارن موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بزرگراه حقانی تهران
بله.
در حقیقت واقع شده. دسترسیش هم از ایستگاه متروی همبد هم از ایستگاه متروی حقانی هم مهیا هست برای حضور. این نمایشگاه از 9 صبح تا 7 بعد از ظهر برای بازدید باز هست و هموطنان میتونن استفاده کنن. تا روز 22 بهمن ما همین بله. نمایشگاه در حقیقت دایر خواهد بود برای بهره برداری ملت عزیز.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از اطلاعاتی که در خصوص نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ما دادید. به شما و سایر همکارانتون خدا قوت میگم آقای دکتر. موفق باشید. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
روز نامگذاری شده با نام انقلاب اسلامی، 40 سال دین مداری، نهضت قرآنی و زمین سازی ظهور مهدوی. امروز 17 بهمن ماه ششمین روز از دهه مبارک فجر هست که شما شنوندگان عزیز دارید برنامه ما رو میشنوید. چهارشنبه هم هست. خیلی متشکرم که همچنان دارید پیامکاتون رو در خصوص اقتصاد سالم برای ما میفرستید. ممنونم ازتون. شنونده نوشته که کار برای رضای خدا، کار جهادی و تلاش و همکاری فرد فرد مردم میتونه ما رو به سمت اقتصاد سالم ببره. 911-9952. دوست دیگری نوشته به نظر من اقتصاد سالم و انقلابی، پرداخت به موقع مالیات توسط همه اقشار مردم و هزینه شدن اون درآمد در راستای رفاه و اشتغال مردمه. علی مهرابی از کرج این رو گفته. شنونده دیگری هم نوشته که من سلام میکنم خدمت شما، به نظر من دولت مردان اونقدر باید تدبیر برای آینده داشته باشن که با تولیدات جامعه رو رفع نیاز بکنن. سعید میرزاپور از قم این پیامک رو ارسال کردن. شنونده دیگری نوشته پیش نیازهای اقتصاد سالم اول داشتن هدف و تعیین معین، تعریف معین برای کار، داشتن شرایط معین برای اشتغال به کار معین، سوم داشتن شاخص بهره‌وری معین برای کار معین، چهارم داشتن وسیله اندازه‌گیری عملکرد برای کار معین و پنجم داشتن تشویق یا تنبیه متناسب با میزان انحراف عملکرد شاغل از شاخص بهره‌وری کار معین. وحید فخار هم نوشته یعنی اقتصاد پویا و همگانی. یه شنونده دیگری نوشته که به نظر من اقتصاد سالم یعنی اقتصادی که نه فقر توش باشه، نه تورم، نه فساد اقتصادی. شماره 913-70-41. از این دست پیامک ها خیلی برامون ارسال کردید. ساعت هم الان دقیقا 7:23:25 است. بله بله، این موسیقی یعنی این که ما همیشه سفر میریم. یه چند روزی به اتفاق شما شنوندگان عزیز سفر کردیم به استان کرمان، شهرستان قلعه گنج، بنیاد علوی، در کنار سایر بنیادها و نهادهای حمایتی مثل بسیج سازندگی و برخی نهادهای دیگه داره جهادی تلاش میکنه با بسیج جوامع محلی، آموزش، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف، نیاز سنجی، با کمک سرمایه انسانی و اجتماعی و فرهنگی در جهت آبادانی برخی مناطق کشورمون. این بخش رو اگه بشنوید در جریان قرار میگیرید که دقیقاً در منطقه قلعه گنج چه اتفاقی داره میافته.
مسعود حیدروند هستم، مجری طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه‌گنج. ما در شهر قلعه‌گنج به خاطر اینکه در روستاهای شهرستان قلعه‌گنج به خاطر اینکه بیایم کار رو شروع کنیم و اینکه بحث اینکه روستاها موتور تحرک روستا به حرکت در بیاد و اینکه هر روستایی با پتانسیل‌های خودش با داشت‌های خودش بتونه که مردمش توانمند بشن و چرخه‌های اقتصاد و معیشت اون روستا به حرکت در بیاد، این بود که اول باید خود مردم میآوردیم پای کار. برای اینکه مردم بیان پای کار، اولین قدم این بود که ما اومدیم با طرح توانافزایی و بسیج جوامع محلی یک ساختار و شبکه اجتماعی درست کردیم. این بود که صندوق‌های توسعه روستایی در اینجا صندوق‌های توانافزایی شکل گرفتن. از درون این صندوق‌های توانافزایی یک سری آموزش‌هایی به مردم به صورت عمومی و کلی داده شد که این ساختار اجتماعی ما با رویکرد اقتصادی شکل بگیره در روستا، و این بود که گروه‌های آبادانی و پیشرفت در روستای ما شکل گرفتن. در داخل این گروه های آبادانی و پیشرفت، خب حالا میخوان چه کاری انجام بدن؟ این گروه های پیشرفت آبادانی میخوان که روستای خود را با پتانسیل های خود رو بشناسن و به سمت معیشت پایدار حرکت بدن. توی روستاها این افرادی که عضو گروه ها بودن، خب نیاز به آموزش های فنی و حرفه‌ای داشتن، آموزش های تخصصی که بتونن در رشته هایی که علاقه دارن و یا به صورت سنتی یک سری سر رشته دارن، اینو به صورت علمی و با دانش نوین آشنا بشن. این بود که اومدیم در روستا ابتدا بعد از تشکیل صندوق‌های توسعه روستایی، اومدیم ما آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو شروع کردیم. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ابتدا نیازسنجی باز خود مردم انجام شد که به چه چیزی علاقه دارن. بر اساس اون با تفاهم‌نامه‌ای که با خود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داشتیم، مربیانی انتخاب کردیم. ابتدا مربیان بومی بودن. دومین کاری که انجام شد، خود کلاس‌ها رو آوردیم داخل روستاها و این بود که این کلاس‌ها برگزار شد. با توجه به اینکه ما ابتدای ترقبل اینکه این شهرستان رو شروع کنیم، یه مطالعات مشاور مطالعاتی انجام داده بود که روستاها رو برای ما روی کرد و پتانسیلاشو مشخص کرده بود و بر این اساس برنامه‌ها نوشته شدن. ما در اینجا باید سرمایه‌هایی که مربوط به سرمایه انسانی بود، سرمایه اجتماعی بود، سرمایه فرهنگی بود، اینا رو باید ما شاخصاشو می‌بردیم بالا و بر اساس اینکه این شاخصو می‌رفتن بالا، مردم و روستا داشتن آماده می‌شدن برای این بومگردیه. و برای همین راستا بود که ما اومدیم ابتدا یه سری دوره‌ای در خصوص مثلا آشپزی، نحوه برخورد با مسافرین، گردشگری و بحث‌های مثل کارآفرینی، نحوه بازاریابی، چطور با مشتری صحبت کنیم، چگونه با این مسافر برخورد کنیم، همه اینها کار شد. من خاطری که اول دارم، ابتدا که ما وارد روستا شده بودیم با یک سری شاید مخالفت‌های مواجه بودیم. بعضی از مردم شاید میگفتن که مثلا چرا یه مسافر بیاد داخل خونه من، چرا اصلا روستای ما بیان، چرا باید نمیدونم من این آموزشو ببینم، من که از اول آشپز بودم، مگه ما غذایی که میپزیم نمیخوریم خودمون؟ با توجه به اینکه بحث آبادانی نیاز به انسجام سازمانی داریم، یعنی باید یک عده منسجم بشن و آرام آرام با مردم کار کرد. و اینکه مردم الان خودشون دارن، من با اینکه چندین دوره اینجا گذاشتیم، خودتون دیدید که شورای اینجا دارن درخواست میکنن که یک دورایی ما می‌خوایم حسیر بافی. ببین الان دیگه تبدیل شده به نیازسازی، یعنی احساس اون موقع ما نیازسنجی میکردیم اینجا، ولی الان دارن الان نیازسازی شده، میگن ما اینو نیاز داریم. وقتی این نیازها احساس شد در روستاها و شروع میشه این مطالبه گری های هدایت شده، این مطالبه گری ها باعث میشه که روستا به سمت آبادانی پیشرفت کنه. خب در کنار این کارها، خب قطعا یک سری کارهای زیرساختی هم لازمه، مثل بهسازی روستا، این که محیطش بهداشتی باشه. قطعا یک سری کارهای مثل بندهای آبی، زیرساختهای سنگ فرش، از خود مساله بومی باید استفاده بشه. بافت روستا نباید به شما به هم بخوره. و اینکه بنیادم قطعا بستر رو برای اینا دوستان داره که انجام میده. خود حرکت، خود کار توسط خود مردمه. اینکه فقط مردم اومدن اینجا پای کار و باور کردن که روستای ما این پتانسیل ها رو داره و ما میتونیم به این هدف برسیم، این کاری بود که بنیاد براشون شاید یک محرک بوده. به عنوان یه تسهیلگر باشون کار کردیم، فضا سازی کردیم، بستر سازی کردیم، امکانات آموزشی و امکانات تسهیلات رو در اختیارش قرار میدیم. یه بخشی هم این که ما برای اینکه این خونه ها بتونن که شکل بومگردی به خودشون که بگیرن، قطعا به سرمایه کوچک نیاز دارن. یعنی که آشپزخونه های بومگردی را بیفته، در این خصوص ما تحصیلات ارزان در اختیارشون قرار میدیم که اینا بتونن که از این تحصیلات برن به اون سمت اهداف خودشونو، ایده های خودشونو بیان پیاده کنن. و در کنار این که تحصیلات بهشون میدیم، ما در کنارشون مشاورانی قرار دادیم که بتونن مشاورای لازمو بهشون بدن که در اون مسیری که باید حرکت کنن به این آرمان ها برسن، بتونیم که کمکشون کنیم.